مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سپاسگزاریم از شما شنونده رادیو فردا که ما رو برای دریافت تازه ترین اخبار انتخاب کردید. از جمله تازه ترین اخبار پیرامون انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا که جو بایدن نامزد حزب دموکرات با پیروزی در پنسیلوانیا در اون انتخابات به عنوان رئیس جمهور منتخب آمریکا معرفی شده. درباره این انتخاب، پیامدهای اون و تأثیر اون بر ایران و ایرانیان بیشتر در این برنامه خواهید شنید. مهمانان مختلفی در این برنامه همراه ما هستند، از جمله علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی در کانادا، علیرضا کیانی، فعال سیاسی در آمریکا، از اعضای فرشگرد، مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر، و روشنک استرکی، روزنامه‌نگار اقتصادی. به ابعاد مختلف این انتخاب می‌خوایم بپردازیم و با شما بررسی بکنیم اینکه این انتخاب رئیس جمهور تازه در آمریکا به چه معناست. اگر که نظری دارید درباره اون چه که از رادیو فردا میشنوید، اگر نظری دارید درباره نتیجه انتخابات در آمریکا، حتما با ما تماس بگیرید و در طول برنامه از نظرهای شما هم استفاده میکنیم. 2042-02-2112-2113 شماره ایست که میتونید با ما تماس بگیرید. @فرداگرام جاییست که میتونید مطالب و صدای خودتون رو برای ما بفرستید. حتما در طول برنامه های ویژه رادیو فردا در ساعت های پیش رو از این صدای شما استفاده میکنیم و از نظرات شما استفاده میکنیم تا ببینیم که برای شما این انتخاب در آمریکا به چه معناست. آقای نامور حقیقی، میخوام با شما آغاز بکنم این صحبت و این بحث رو. به هر حال در روزهای گذشته ابعاد مختلف این انتخاب و این رای‌دهی در آمریکا بررسی شده، تأثیراتش بر ایران. میخوام این لحظه رو الان با شما صحبت بکنم و اینکه ارزیابیتون به صورت کلی رو فعلا میخوام بدونم تا اینکه بعداً وارد این بحث بشیم و بگیم که نظر شما برای ایران به چه معنی است این انتخابات.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، جناب آقای کیانی و خانم مهرنگیز کار. حضور انورتون که عرض کنم، خب ابعادش از جنبه ایران متعدد هست. به نظر من مهمترین مسئله‌ای که هست، فرصت جدیدی میده برای احیای دیپلماسی، تنش‌زدایی در روابط دو کشور و مدیریت تنش که به هر حال در دوره آقای ترامپ اون تیم آقای پومپوینا در حال دقیقت افزایش تنش بودن و خب این افزایش تنش میتونست منجر به درگیری نظامی بشه، چون سابقه تاریخی در خاورمیانه نشون داده که افزایش تحریم ها اگر نتونه منجر به نتایجی بشه که تحریم کننده دنبالش هست، چیزی که آقای ترامپ دنبال آوردن ایران پای میز مذاکره و کنترل غنی‌سازی بود که در هر دو مورد منفی بود، در نهایت منجر به درگیری نظامی میشه و خب میتونست این روند به همین زمینه ختم بشه، چون ممکن بود اون وقت گروه‌های در ایران می‌خواستن بازی با ریسک بالا بکنن برای اینکه آقای ترامپ ناامید کنن و خب می‌رفتن به سمت غنی‌سازی 20%، چیزی که الان مجلس هم تصدیق کرده و خب اون مشکلات جدی ایجاد می‌کرد. آقای بایدن به نظر من که میراث‌دار آقای اوباماست، دیپلماسی رو می‌تونه احیا کنه. البته این بستگی داره که در ایران چطوری با این موضوع برخورد بشه. چند تا موضوع از همون اول مشخص کننده بحثه. یکی این که آیا برای آقای بایدن پیام تبریک میفرستن یا نه. آقای احمدی نژاد این مجوز رو داشت که برای آقای اوباما پیام تبریک بفرسته. باید ببینیم که با آقای روحانی هم این مجوز رو میدن.
واقعا آقای نامور حقیقی فکر میکنید که شرایط کنونی شرایطی است که در جمهوری اسلامی که آقای خامنه‌ای بارها تاکید کرده که با آمریکا نمیخواد مذاکره بکنه، شرایطی که ایران تحت تحریم هست همچنان تا ورود آقای بایدن به کاخ سفید 2 ماهی باقی مانده، هر اتفاقی ممکنه بیفته، فکر میکنید در چنین شرایطی امکان این وجود داره که جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیره که تبریک بگه؟
ببینید، شما شرایط دو کشور بسیار تنش آلوده، ولی به هر حال اگر جمهوری اسلامی در حیطه تنش زدایی و صلح بخواد گام برداره نیازمند شجاعت و ابتکار عمل است. آقای احمدی نژاد این مجوز رو داشت که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی بعد از چیز بعد از پیروزی آقای ما بهش تبریک گفت. اون برای رؤسای جمهور آمنگاری هم کرد. بنابراین به هر دلیلی که آقای احمدی نژاد این مجوز رو گرفت، آقای روحانی هم میتونه این کارو بکنه. یعنی به نظر من اگر بخوان مسائل رو حل کنن رو با دید دراز مدت نگاه کنن. نکته دوم اینه که مذاکرات میتونه بعد از به کار رسیدن آقای بایدن هم شروع بشه، به شرطی که آقای روحانی به نظر من باید نامه نگاری کنه و توضیح بده که باید آقای خامنه‌ای نماینده‌ای رو معرفی کنه برای مذاکرات. این آقای ظریف اگر بره تو مذاکره نماینده دولت نباشه، نماینده رهبر و شورای امنیت ملی باشه. این دو تا نکته. سومی که ایران اگر تجربه نشون داده برخی گروه های سیاسی در ایران موقعیت که تغییر میکنه مثل الان شروع میکنن به گرون فروشی کردن، دوباره میرن توی بازی که بازی خطرناک کنن یا تو حوزه منطقه‌ای بخوان به تحریکات منطقه‌ای بکنن و خب این طبیعتاً اگر برن تو همچین بازی مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد و همین فرصت دریچه کوچکی که با حضور آقای بایدن و دید اینا که میخوان برگردن و برجان دیپلماسی رو احیا کنن از دست خواهد داد. اینو باید ببینیم چیکار میکنن و از همه مهمتر یک فرصت کوتاهی هست تا رسیدن آقای بایدن به قدرت. ایران اگر تنیسودایی نکنه با کشورهای منطقه به خصوص عربستان و امارات و در مورد اسرائیل هم باید پکیج عدم شناسایی بدون ترک مخاصم بدون شناسایی رو اعمال کنه، به نظر من حداقل در مورد اعراب اگر تنیسودایی خوبی بکنه دستش در مذاکره با آمریکا بازتر میشه. برای که از شرایط آمریکا اینه که شرایط منطقه ایران برگرده توی موقعیت عادی.
بله.
اینا چیزایی است که الزاماتی است که میتونه از فرصت آقای بایدن برای یک دیپلماسی جدید یا موقعیت جدید استفاده کنه.
حتما آقای نامور حقیقی درباره همه این مسائلی که بله بفرمایید.
کار اقتصادی کاهش پیدا میکنه، کشورهای مثل کره، چین یا عراق که تا حالا فریز کرده بودن منابع مالی ایران حداقل برای تامین مواد غذایی دارویی به نظر من راحت‌تر برخورد خواهند کرد و خب همه چیز فراهم هست. با توجه به اینکه کانال‌های ارتباطی آقای ظریف با گروه آقای بایدن هم برقرار هست، امکانات مذاکره خیلی راحت تر از دولت آقای ترامپ و لنگویج گیم زبان آقای بایدن هم همیشه فرصت دیپلماسی رو ایجاد میکنه. همه اینا عوامل مثبته. آیا باید جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده میکنه یا نه بستگی داره که ببینیم که چگونه بازی خواهند کرد، چون بعضی موقع این فرصت را استفاده میکنن، بعضی موقع این فرصت ها را از دست میدن، مثل فرصت دوره آقای اوباما در 4 سال اول آقای اوباما که به راحتی از دست.
بله آقای نامور حقیقی، حتما درباره مسائل متنوعی که شما مطرح کردید بیشتر باید صحبت بکنیم. سپاسگزارم که همراه ما هستید. میخوام سوال مشابهی رو بپرسم. مهمان دیگر این برنامه آقای رضا پیرزاده به جمع ما پیوستند از اعضای شورای ملی ایران. آقای پیرزاده سپاسگزارم که همراه ما شدید. میخوام از شما بپرسم این نتیجه انتخابات رو، اول واکنش ابتدایی شما رو میخوام بپرسم و مفهوم چنین انتخابی رو برای ایران.
سپاسگزارم از دعوتتون. من یک فعال سیاسی مستقل هستم و به این عنوان صحبت میکنم امروز.
بله.
با شما خدمتتون بگم که اولا من فکر میکنم که یک کمی ناز عجله کرد، چون میدونین که در آمریکا سنت این استش که باید اون کسی که به اصطلاح بازنده اعلام میشه بپذیره باختشون.
البته اجباری وجود نداره، یعنی از لحاظ قانونی الزامی به پذیرش شکست وجود نداره، بیشتر اون مسئله تایید از سوی اون کالج الکترال و کنگره آمریکا مهم است. به صورت سنتی درست میفرمایید باید قاعدتا آقای ترامپ بپذیره.
تا این لحظه پرزیدنت ترامپ این رو نپذیرفتند و اینطوری که به نظر میاد در توییتی که زدند اینکه میخواهند این مسائل رو ببرند به سوپریم کورت، دادگاه عالی آمریکا.
بله.
و این من رو یاد انتخابات 20 سال پیش میندازه بین آقای بوش و الگور که اتفاقا خیلی از رهبران اروپایی اون زمان آقای ژاک شیراک به خصوص رئیس جمهور آمریکا در دولت فرانسه تبریک گفته بودن به آقای الگور و بعد مجبور شدن که بعد از تصمیم سوپریم کورت تبریک بگن به آقای بوش. پس به نظری من یک کمی نباید عجله کنیم، باید ببینیم که در آخر نتیجه دادگاه چی میشه. این اولین اکثر من هستش. ولی در رابطه با اگر آقای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بشوند، من فکر نمی کنم که سیاست آقای بایدن زیاد تغییر بکنه با سیاست آقای ترامپ، و من فکر نمی کنم که الان ایشون بیایند و تحریما رو بردارند. اولا اینجا باید بگیم یادآور بشیم که به هیچ وجه جمهوری اسلامی ایران از لحاظ مواد غذایی و دارو تحریم نیست که بخواد اینجا تغییری دیده بشه. این خود متاسفانه سیستم مافیایی جمهوری اسلامیه که باعث این هستش که ما در ایران دارو نداریم و مشکلات دیگری هست.
آقای پیرزاده، فکر میکنم اشاره که آقای نامور حقیقی میکردن مشخصا تحریم مواد غذایی و دارو نبود، بیشتر چالش هایی بود که برای دسترسی به مواد غذایی و دارو به دلیل تحریم های بانکی به وجود میاد. مسئله که مثلا در مورد انسولین در هفته های گذشته شاهدش بودیم که گفته شد موارد متعددی از جمله انتقال ارز موجب این مسائل شده بود، از جمله قاچاق دارو و از جمله سوء مدیریت در داخل کشور.
بله، ذره کاملا درست می‌فرمایید و همونطور که می‌دونید دولت آمریکا بانک‌هایی رو در سوئیس اعلام کرده که اون از طریق اون بانک‌ها دولت جمهوری اسلامی اگر واقعا دلش برای مردم ایران بسوزه می‌تواند از اون طریق دارو بخره و این کار رو انجام بده. ولی خب متأسفانه می‌دونیم که مسئولین این نظام ترجیح میدن که برن به طرف قاچاق دارو، چون با این قاچاق میتوانند خب خیلی منافع مالی بیشتری رو برای خودشون فراهم کنن. ولی من فکر میکنم که ما اگر آقای بایدن انتخاب بشن نهایتاً، بازم میگم باید صبر بکنیم تا سوپریم کورت نتیجه کارش رو اعلام بکنه. ولی اگر آقای بایدن انتخاب بشن، من فکر میکنم ما شاهد تغییر اساسی سیاست آمریکا خواهیم بود، چون شرایطی که در ایران دیده میشه، شرایط در از سیاسی و اینکه مردم ایران تو این 4 ساله چه در جنبش دیما چه جنبش آبان ماه پارسال نشون دادن که مطالباتشون چی هست، نشون دادن که دیگه به هیچ وجه به اصلاحات امیدی ندارند و آیندهشون رو فراتر از این نظام ببینن و میخواهن از این نظام به فارغ مستقیم عبور بکنن. از اون طرف ما شاهد تغییرات ژئوسیاسی بسیار عمده‌ای در خاورمیانه بودیم. به عنوان مثال دو نکته رو بگم خدمتتون. از یک طرف شاهد شکست‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در سوریه بودیم، شکست‌های سیاسیش در لبنان و عراق بودیم، یه عقب‌نشینی وحشتناکی کرده و یه به بن‌بست خورده سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی. و از اون طرف هم ما الان چند ماهی که شاهد نه تنها صلح بین کشور عربی و اسرائیل هستیم، بلکه فراتر از صلح اینا دارن در اصل یک نوع ائتلاف بین‌المللی رو تشکیل میدن و همکاری‌های بسیار نزدیک رو بین کشور عربی و اسرائیل میبینیم. حتی اونهایی که مثل عربستان هنوز صلحی رو با اسرائیل امضا نکردن. پس بنابراین این معادله خاورمیانه کاملا تغییر کرده. در سطح بین‌المللی هم چین که بزرگترین حامی جمهوری اسلامی هست، خب الان چه به حسب آقای بایدن مجبور خواهند بود به خاطر منافع آمریکا همون سیاست آقای ترامپ رو دنبال بکنن در رابطه با چین. و این موضع اروپا هم در رابطه با چین بعد از ویروس کرونا کاملا تغییر کرده. پس بنابراین موقعی که این سه بود رو می‌بینیم، تغییراتی که در ایران تو این 4 ساله رخ داده، تغییراتی که در منطقه و در سطح بین‌المللی رخ داده، بازی عوض شده. ما الان در زمان 2009 که آقای اوباما، باراک حسین اوباما رئیس جمهور بودن نیستیم. بازی عوض شده
آقای پیرزاده، اما رویکردهایی که تا الان مطرح شده مثلا از سوی کارزار انتخاباتی آقای بایدن، خود ایشون نکاتی رو در طول این ماه‌ها مطرح کردن در قبال ایران، صحبتایی که مثلا پیرامون بازگشت به برجام در صورت عمل به تعهدات از سوی جمهوری اسلامی مطرح شده بود، اینها رو به عنوان نشانه هایی از تغییر رویکرد نمیبینین؟ حداقل در مقایسه با دولت آقای ترامپ که رویکرد فشار حد اکثری رو در نظر داشته و پی گرفته در طول این 4 سال.
ممکنه که در ادبیات تغییری دیده بشه، ولی من فکر میکنم که آقای بایدن اگر رئیس جمهور آمریکا بشن بیایند و بخواهند به برجام برگردن بدون شرط. حتما ایشون خواهند گفتش که اول باید جمهوری اسلامی تغییر رفتار بده، تغییر رفتار در خاورمیانه بده، مسئله امنیت اسرائیل و امنیت کشورهای دیگر که متحد آمریکا هستند برای رئیس جمهور آمریکا، حالا چه آقای بایدن باشن چه آقای ترامپ باشن، بسیار مهم خواهد بود. و فکر میکنم که الان هم مشخصا بعد از سخنرانی آقای پومپئو در 19 دسامبر گذشته، مسئله حقوق بشر هم الان به عنوان شرط 13 رو میز هست و بدون شک آقای بایدن فکر میکنم توی شرایط فعلی این مسئله رو پیگیری خواهد.
یعنی شما معتقدید که اون 12 شرط به علاوه حقوق بشر رو دولت جدید آمریکا هم پی خواهد گرفت؟
من فکر کنم همونطوری که گفتم شرایطی که در ایران، تغییر شرایطی که در ایران ما شاهدش هستیم تو این 4 سال، شرایطی که تغییر شرایط و سیاست‌های خاورمیانه و جهانی در از برای آقای بایدن، به نظر من ایشون چون در جهت منافع آمریکا کار خواهند کرد، بدون شک مجبور خواهند بود که کم و بیش همین سیاست رو دنبال بکنن، حالا ممکنه با یک عدالت دیگری، ولی سیاست کم و بیش همون سیاست خواهد.
ممنونم، لطفاً با ما باشید چون درباره این موضوع مطمئناً بیشتر می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای پیرزاده، اشاره کردم به موضوع حقوق بشر، مسئله‌ای که در 12 شرط مایک پومپئو وزیر خارجه کنونی آمریکا نبود و سپس آقای پومپئو درباره اون سخنرانی کرد و مطرح کرد که موضوع حقوق بشر هم برای مسئله رویکرد آمریکا به ایران مهم هست. درباره همین موضوع میخوایم صحبت بکنیم. مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر همراه ما هستن. خانم کار، سلام میکنم بهتون، سپاسگزارم که همراه این برنامه شدید. پیشتر هم درباره این موضوع صحبت کردیم. حال گفته شده که آقای بایدن پیروز انتخابات هست و میخوام بدونم که به نظر شما در این حوزه درباره ایران چه اتفاقی پیش روی ما خواهد بود؟ پیش بینی شما از وضعیت روزها، ماهها و احتمالاً 4 سال آینده چیست؟
خب بندم سلام عرض میکنم. اخیراً با هم بودیم و یه مقداری صحبت کردیم. من فضای آینده رو به اون روشنی که خب خیلی ها میدیدن و میبینن که در صورتی که آقای بایدن بیان روی کار، خیلی زود مسائل ایران، مسائلی که برای مردم ایران خیلی گران تمام شده، حل و فصل میشه، در اون حد خوشبینی رو ندارم. ولی با بخش‌هایی از سخنان آقای نامور حقیقی خیلی موافق هستم که برخورد میکنه با چگونگی رفتار و مدیریت ایران، مدیریت مجموعه حکومتی ایران، و نه فقط مثلا آقای ظریف که میدونیم گاهی مجبور فرمان ببره، گاهی مجبور با این کانکشن‌های بسیار زیاد و خوبی که در آمریکا داره صحبت بکنه، ولی همونطور که آقای نامور حقیقی هم گفتن، موانع بسیار بزرگی در راه تنش زدایی هست که یکیش همون گرفتاری‌های با اسرائیله که حالا اگر نخوان هم به رسمیت بشناسنش، باید یک اعلام ختم رفتارهای خصمانه بکنن، برخلاف اون چی که قبلا و حتی در دوران آقای اوباما انجام دادن. باید اتفاقا ادبیاتش رو ایران عوض کنه. حالا درسته ادبیات آقای ترامپ به هر حال با آمدن آقای جو بایدن ادبیات مؤدبانه تر دیپلماتیک شد، ولی ما چه کنیم که خودمون مؤدب نیستیم و در زمانی که آقای اوباما داشت عید رو به ایرانیا تبریک میگفت، به حکومت ایران تبریک میگفت، آقای خامنه ای میگفت بله اینم یک دست های آهنینیه که دستکش مخملی روش پوشیده. پس ما فقط تابع این نمیتونه باشه نظراتمون که کی در آمریکا و کدام دستجات در آمریکا روی کار اومده. ما گرفتاری از در جای دیگری داریم و من تصور میکنم همین که نتونه آقای روحانی یک شاد باشه درست و حسابی به آقای جو بایدن بگه، این کار رو از همین الان سخت میکنه. و اینکه چرا باید اصلا یه رئیس جمهور مجوز داشته باشه؟ رئیس جمهور باید بتونه با رؤسای جمهوری که در مثلا به هر حال اونا هم اسمشون رئیس جمهور، حالا ما کار نداریم به قانون اساسی خودمون، بتونه بدون مجوز یک مقام دیگری چرا نتونه تبریک بگه به یک رئیس جمهور جدید؟ اینا مشکلات ساختاری حکومت ایرانه که ما رو نگران میکنه. از اینکه حتی آقای جو بایدن هم با همه آرزوهایی که بخش بزرگی از ایرانیان در سر میپرورانن که شاید تنش زدایی بشه، نگران این مسائل میکنه. ولی آقای جوزف بایدن هم خیلی بازی نداره در این شرایط. به هر حال در این 3-4 ساله اتفاقات بسیار زیادی افتاده که تنش زدایی رو سخت‌تر کرده از مثلا 4 سال پیش. یعنی اینکه خب حکومت ایران هم کارهای عجیب و غریب کرده، تأکیدش بر موشک داشتن، تأکیدش بر اینکه روی موشک‌هاش حرفای تحریک‌آمیز بنویسه و اینکه اینجوری نقض بکنه به صورت سیستماتیک حقوق بشر رو و اینقدر به اقلیت‌ها سخت بگیره، اینقدر به اقلیت‌های دینی سخت بگیره، اینقدر به مخالفان و منتقدان سخت بگیره. و اون وقت حالا که فهمیده آقای جوزف بایدن برنده انتخاباته، بیاد و بگه که آقا میخوان خیلی ها رو عفو کنن و به خانم نسرین ستوده هم یک مرخصی بده. این مرخصی رو باید خیلی پیش میداد ایشون تا ما تصور نکنیم که این برنامه های قضاییشون عموما به سیاست خارجیشون مربوط میشه.
یعنی شما این آزادی خانم ستوده امروز یا صحبتی که درباره تعدادی از ده ها تن از بازداشت شدگان آبان پارسال مطرح شده بود که صحبت از عفو اونها بود، شما این گونه اقدامات رو در راستای واکنش به اون چیزی که در آمریکا داره اتفاق میفته میبینید؟
بله، یه در باغ سبز میبینم که میخواد یه کمی این نظر حقوق بشری که آقایون هم راجع بهش صحبت کردن که قبلا آقای پومپئو هم گویا ازش حرف دادن، میخواد این به اصطلاح خشم و خروش رو یه ذره پایین بیاره. ولی همه اینا به ما به عنوان کسایی که به هر حال حساسیت داریم به بحث های حقوق بشری در ایران و نگرانیم برای اینکه اصلا مردم ایران دیگه نمیتونن نفس بکشن، اینا نگران کننده است که وقتی هم میخوان یک مثلا یه حرکت مثبتی بکنن، باز نگاه میکنن ببینن تو آمریکا کی اومده به سر کار.
بله.
در هر حال من چون در حوزه تخصصی خودم موضوع حقوق بشر برام اهمیت داره، باید بگم بسیار متاسفم که در زمان پرزیدنت اوباما هم به این موضوع نه فقط توجه نشد، بلکه خیلی زود پذیرفتن از دولت ایران که وارد بحث حقوق بشر به کلی نشن. و خود من هم شاهد بودم باری که نمایندگان حقوق بشر از بسیاری کشورهای جهان در کاخ سفید جمع شدند و آقای اوباما آمدند و با یکایک صحبت کردن و حرف زدن، با وجود اینکه من رو کاخ سفید دعوت کرده بود در اون جلسه، ولی به طور کلی قفلت کردن و اغماز کردن از اینکه با منی که خودشون دعوتم کرده بودند درباره وضعیت حقوق بشر حرف بزنند.